أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب 23 ماه مبارک رمضان هست و به احتمال بسیار قوی امشب لیله قدره و باید توجه بکنیم که امشب توجه ما، اشتغال ما به دعا و قرآن و ذکر و نماز و مناجات بیش از اون دو شب گذشته باشه، تا بتونیم انشاءالله حظی و بهره‌ای از لیله قدر داشته باشیم. همه شما خبر دارید که قرآن در شب قدر نازل شده. در ماه رمضان، ماه نزول همه کتب آسمانیه، یعنی صحف ابراهیم، تورات، انجیل، زبور و قرآن همه در ماه رمضان نازل شده. اینجا یک تأملی باید بکنیم که آیا در ماه‌های دیگر قابلیت برای نزول کتب آسمانی نبود؟ یعنی آیا این ماه این قابلیت رو داشت، این ظرفیت رو داشت که خدای تبارک و تعالی در میان این 12 ماه، فقط تنها ماهی که بشر در این ماه قابلیت خطاب خدا رو داره همین ماهه؟ یعنی آیا در ماهای دیگه میشد قرآن نازل بشه؟ آیا در ماهای دیگر امکان نزول سایر کتب آسمانی بود؟ فقط باید به صورت اجمال گفت خیر. و اگر کسی این سوال و جواب رو خوب درش دقت بکنه، ارزش ماه رمضان رو بیشتر درک میکنه. ماه رمضان زمانی است، ظرفی است که بشر قابلیت بیشتری پیدا میکند تا خدا با او سخن بگوید، و روی همین حساب هست که در ماه رمضان سفارش زیاد شده به تلاوت قرآن. سفارش کردن ماه رمضان زیاد قرآن بخوانید، چون اون بهره‌ای که انسان در ماه رمضان از قرآن داره در ماه‌های دیگه نداره. اون نورانیتی که قرآن در ماه رمضان برای قلوب ما ایجاد میکنه، تو روایات داریم بندگان خدا قلوب شما زنگار میگیره، آلودگی میگیره، تنها چیزی که میتواند این آلودگی و این زنگار رو از بین ببرد قرائت قرآنه. من یه چند جمله‌ای میخوام امشب راجع به قرائت قرآن صحبت بکنم. تقاضام این است که خوب دقت کنید، بلکه انشاءالله مؤثر باشه هم در خودم و هم در شما. قرائت قرآن باید به عنوان یک مسئله ضروری تو زندگی همه ما باشه. هر روز ما بالقدو و الاصال قرآن می فرماید وذکر ربک فی نفسک، خدا رو یاد کن. بعد در آخر می فرماید بالقدو و الاصال، هم صبحگاهان هم شامگاهان. و یاد خدا بزرگترین مصداقش خوندن قرآنه. در یه روایتی داره می‌فرماید خوندن قرآن افضل از ذکر. خوب این روایت دقت کنید، خوندن قرآن افضل از ذکر، ذکر افضل از صدقه است. یعنی اگر به جای این که صدقه بدی یا ذکر خدا بگی، ذکر افضله. صدقه افضل از روزه مستحبیه. بعد در آخر می‌فرماید روزه مستحبی یکی از آثار مهمش این است که شما را از آتش جهنم حفظ میکنه. قرآن اول، افضل از ذکر، ذکر از صدقه، صدقه از روزه مستحبی. قرآن و قرائت قرآن از روزه مستحبی خیلی بالاتره. باید اینو جزء برنامه زندگیمون قرار بدیم. پدرها، مادرها، خانواده ها اصلا ببینن تو خانه قرائت قرآن میشود یا نمیشود. اهمیت بدیم به این مسئله. نگیم حالا خوندیم قرآن خوندیم، حالا نشدم نشد. خیر، چقدر این قرائت قرآن آثار دنیوی و آثار اخروی داره. اونایی که اهل معنان، خدا می فرماید که تجلی من برای بشر با قرآنه. بشر میخوای منو ببینی، میخوای جلوه ای از من رو ادراک بکنی، قرآن بخون. امام صادق میفرماید انما والله قد تجلى الله فی کتابه، خدا تجلی کرده در قرآنش. قرآن عهد خداست. آیا انسان مؤمن نباید هر روز با این عهد خدا ارتباط داشته باشه؟ چرا ما از قرائت قرآن غافلیم؟ چرا جزء برنامه اصلی خودمون قرار نمیدیم ما قرائت قرآن رو؟ چرا باید منحصر باشه به ماه رمضان؟ ماه رمضان که میاد تو مساجد ختم قرآن میشه. خب مگر ختم قرآن در ماهای دیگه نباید باشه؟ مگه ما روایت نداریم که اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه یه قرآن رو ختم بکنه، بعد از ختم قرآن هر دعایی بکنه مستجاب میشه؟ این که دیگه اختصاص به ماه رمضان نداره. ما برای قرآن یه سری احکام احکام داریم. اذا قرأ القرآن فانصتوا فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون. این آیه رو زیاد شنیدی. می‌فرماید وقتی قرآن خونده میشه گوش کنید، ساکت باشید. خب چه اثری داره؟ به احترام. این یه حرف غلطیه. یکی از مطالبی که تو ذهنها آمده این است که آقا احترام قرآن رو نگهدار، وقتی قرآن داره خونده میشه ساکت شو و گوش کن. نه، احترام که سر جای خودشه. وقتی قرآن میفرماید اذا قرأ القرآن فاستمعوا و انصتوا، دنبال مسئله احترام قرآن نیست. احترام قرآن بر همه واجبه، در همه حالات واجبه، چه کسی بخونه چه نخونه. اما اون چه که مقصود خدای تبارک و تعالی است اینه، لعلکم ترحمون، یعنی میخواید مورد رحمت خدا قرار بگیرید؟ میخواید خدا نظر رحمت به شما بکنه؟ میخواید زندگیتون نورانی بشه؟ میخواید اوج بگیرید، ترقی پیدا کنید، قرب به خدا پیدا بکنید؟ قرآن وقتی خونده میشه ساکت بشید. البته فقهای بحثی دارن که آیا این آیه شریفه فقط مخصوص به نماز جماعته، که وقتی امام جماعت داره سوره حمد رو میخونه قرائت میکنه، خب شما همه میدونید در رکعت اول و دوم مأموم حق نداره بخونه. در نمازهای جهری باید گوش کنه، در نمازهای اخفاتی ذکر بگوید، اما باید گوش بکنه. مستندش همین آیه است، اذا قرأ القرآن فاستمعوا. امام جماعت داره قرآن میخونه، مأموم باید گوش کنه. البته حالا عرض کردم در جای خودش در میان فقها بحثه، این فقط اختصاص به نماز داره، یا اگر یک کسی هم همینطوری داره قرآن میخونه استماعش واجبه، سکوت واجبه. که حالا من نمیخوام به این بحث فقهیش بپردازم، اما میخوام بگم بحث احترام قرآن نیست، اون جای خودش محفوظه. لعلکم ترحمون، میخواید مورد رحمت خدا قرار بگیری؟ وقتی قرآن خونده میشه گوش کنید، فکر کنید. آیات بهش رو که داره بهش میرسید، اونجا تملق خدا بگید. یکی از جاهایی که تملق خدا، تملق اصلا همه جا مذموم الا اینجا. وقتی آیات بهش میرسید بگید خدایا من رو اهل بهش قرار بده. ان للمتقین مفازا، حدائق و عناقا. بگید خدایا ما رو داخل اون حدائق ببر، نبادا مبادا ما محروم بشیم. وقتی به آیات جهنم میرسیم همه وجودمون بلرزه، آتش جهنم رو ببین، بگیم خدایا نکنه ما استحقاق جهنم داشته باشیم. ائمه ما در زندگیشون این چنین بودن. در آیه قرآن که داره حق تلاوت و یتلونه حق تلاوته، روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حق تلاوت قرآن معناش عمل به قرآنه. فرمود والله حق تلاوت قرآن مثل این جاهلان بی خبر از ولایت که شبانه روز قرآن میخونن، حافظ قرآنن، نیست. آخه در زمان خود ما بعضی از مردم ما وقتی میرن مکه و مدینه برمیگردن میان آقا واقعا مسلمون واقعی؟ اینا دارن دائما قرآن میخونن، بخونن قرآنی که نور ولایت در کنارش نباشه اثر نداره. خود رسول خدا فرمود، خود قرآن میگه قرآن بدون معلم فایده ای نداره. یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت، باید کنارش معلم باشه، باید کنارش ولی خدا باشه. امام صادق فرمود والله حق تلاوت قرآن این نیست که یه عده‌ای بشینن از اول قرآن تا آخر قرآن رو هر روز بخونن، تجویدشون در درجه بالا باشه. فرمود حق تلاوت قرآن اینه، وقتی به آیه‌ای که میرسید میگه این حرامه، بگه خدایا من قبول دارم اینو. به آیه‌ای میرسه که راجع به ربا میفرماد حرم الربا، بگیم خدایا قبول دارم اینو. جهاد واجبه، قبول دارم این رو. امر معروف و نهی از منکر واجبه، قبول دارم. قیامتی هست، قبول دارم. تو زمانه ما، من یه وقتی در یکی از صحبت‌های دیگه هم گفتم این رو، گاهی اوقات بگیم فلان خانم نماز میخونه، حتی ممکنه اول وقت هم نماز بخونه، روزن میگیره ماه رمضان، اما حاضر نیست حجابش رو رعایت کنه. اون وقت گاهی اوقات بعضی از ماها رو نادونی میگیم شاید این از این خانمی که حجاب داره به مراتب بهتر باشه. هرگز اینطور نیست. چطور میشه یک کسی قرآن بخونه دستور ضروری خدا در قرآن رو قبول نداشته باشه؟ قرآن میفرماد اونایی که بعضی از احکام رو قبول ندارن بعضی ها رو قبول دارن، میگن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، اولئک هم الکافرون. ما نمیگیم این حرف نیست که روحانیت در آورده باشه، این سری آیه قرآنه. بگم آقا من همه دستورهای قرآن رو قبول دارم، اما نماز صبحشو ان قرآن الفجر کان مشهودا. واقعا ما وقتی از قرآن دوریم از همه چی دوریم. صبح که پا میشید نماز صبح بخونید، اول وقت نماز صبح یاد این آیه بیفتید، ان قرآن الفجر، قرآن الفجر نماز صبحه، ان قرآن الفجر کان مشهودا. مشهود ملائکه است. یعنی چه مشهود ملائکه است؟ یعنی اون ملائکه‌ای که مسئول و مأمور در شب بودن این آدم رو میبینن، بر این آدم دعا میکنن. پست اینا که داره عوض میشه، ملائکه صبح میاد، اونام دارن این آدم رو میبینن که خواب رو گذاشته کنار، لذت خواب رو گذاشته کنار، آمده به لذت اصلی که ارتباط با خداست پرداخته. ان قرآن الفجر کان مشهودا. یعنی آقا، خواهر، برادر، ای انسان مسلمانی که صبح پا میشی نماز میخونی، اگه چشم دل داشته باشی دو گروه ملائکه تو رو دارن میبینن و برای تو دارن دعا میکنن. کسی که قرآن بخواند، اگر یک سوم قرآن بخوانه، فکأنما اوتی ثلث النبوه. چه مقام عجیبی. یه بحثی آقایون دارن که خوندن قرآن بالاتره یا دعا. دعا خوندن بالاتره یا قرآن خوندن؟ میریم زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت ائمه، هم قرآن دستمون هست هم کتاب مفاتیح، کدوم روشن داره؟ خیلی ها میخوان بگن خوندن قرآن بالاتره. یکی از ادله‌ای که ما میتونیم برای این نظریه بیاریم همین است که روایت میگه اگر کسی یه سوم قرآن رو خون فکأنما اوتیه سلسل قرآن، سلسل نبوه، این انگار یه سوم نبوت بهش داده شده. با دعا به انسان مقام نبوت نمیدن که، گرچه دعا هم خیلی ارزش داره، اثر داره. من قرأ سلسه القرآن فکأنما اوتی سلسه النبوه، کسی که دو سوم قرآن رو بخونه گویا دو سوم مقام نبوت رو بهش دادن. کم چیزیه؟ بازم بی‌اعتنایی کنیم به قرآن، بازم ماه رمضان تمام میشه قرآن رو ببوسیم بذاریم برای سال آینده، نمیخواییم به فکر قیامتمون هم نمیخواییم باشیم، به فکر قبرمون نمیخواییم باشیم. یعتر رجل العذاب فی قبره، تو روایت داره که وقتی انسان رو داخل قبر قرار میدن از بالای سر او عذاب میاد، چیزی که او رو دفع میکند قرائت قرآنی است که تو دنیا داشته. اگر اهل قرائت قرآن باشه اجازه نمیده عذاب بیاد. حالا ما نباید برای اینا آثار کم قرائت قرآنه. کسی که ختم قرآن بکنه دعاش مستجابه، کسی که ختم قرآن بکند گویا تمام نبوت به او داده شده. در یه روایت هست که بیتی که، خوب رو این روایات دقت کنی و واقعا عمل کنی، از همین حالا تصمیم میگیریم به عمل کردن. بیتی که یقرأ فیه القرآن تحذره الملائکه، خونه ای که قرآن توش خونده میشه ملائکه درش حاضر میشه. خب ملائکه حاضر میشه میخواد چه کنه ملائکه؟ شما خوبی از اعتقادات ماست، میگیم اگر یه عالمه یا یه آدم با نفس، یه تاجر متدین زاهدی بیاد دو دقیقه توی این خانه ما، توی این مغازه ما بنشینه، برکات میاد. این از اعتقادات ماست، مسلم هم هست. حالا اگه یه خونه ملائکه توش بیاد چی میشه؟ تحذر الملائکه. بعد داره تحجر و شیاطین، این خیلی تعبیر جالبیه، شیاطین از این خانه باید دور بشه. شما ببینید ما این عالم رو، درست عالم اسبابه، عالم اسباب و مسبباته، اما یه سری اسباب هست که ما از سببیت او اطلاع نداریم. آقا چه رابطه ای وجود داره؟ شاید جوانها این سوال رو داشته باشن، چه رابطه ای بین قرائت قرآن و حضور ملائکه وجود داره؟ رابطه هست ما نمیفهمیم، سببیت هست ما نمیفهمیم. خوندن قرآن، اون بیتی که درش قرآن خونده میشه، پدر و مادرها خودشون شروع کنن تا بچه هم تربیت بشن نسبت به این قضیه، لااقل روزی 50 آیه 100 آیه. حالا برید تو روایات ببینید که چقدر آثار دیگه برای قرائت قرآن ذکر شده. منزلی که، بیتی که درش قرائت قرآن بشود، شیاطین از او دور میشه. شیاطین تو خونه چه میکنن؟ ما اصلا شیاطین رو میبینیم؟ نه، ملائکه‌ش هم نمیبینیم، ولی هستن. شما گاهی اوقات دیدید یه گرفتاری های یک دفعه به یه خانه هجوم میاره، ما از اسبابش بی اطلاعیم. مریضی ها، ورشکستگی ها، دعواها، نزاها، تو خانه ای که قرائت قرآن بشه این خبرها نیست. خیلی کم اتفاق میفته، خیلی کم اتفاق میفته. البته این روشن، مقصود ما از قرائت قرآن نه همین قرائت ظاهریه. قرآن رو انسان بخونه، تدبر در قرآن بکنه. تفکر در قرآن بکند. شما همین سوره واقعه که خب خیلی از متدینین ما مقید به خوندن این سوره واقعه، حالا یا هر روز هستن یا شبهای دوشنبه هستن، خب آثار زیادی هم داره این سوره واقعه. وقتی میرسه به این که شما این آبی که دارید مینوشید، قرآن میگه وقتی دارید این آب رو میخورید روش تأمل کنید، کی این آب رو نازل کرده؟ این آب چه آثاری تو این دنیا داره؟ فقط این نیست که رفع آتش شما میکنه. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، ما این آب رو نازل کردیم. خب انسان هی فکر بکنه، فکر بکنه، حرمت این آب رو نگه داره، حرمت خالق این آب رو نگه داره، نگاه کنه به آثار این. وقتی قرآن داریم میخونیم خودمون رو در برابر خدا بدونیم، این یک. وقتی داریم قرآن میخونیم گویا خدا داره با ما صحبت میکنه. بعضی از این قرا یه وقت بهشون میگفتیم آقا حاجت شما چیه؟ میگفت دلم میخواد اون صدایی که جبرئیل این آیه رو نازل کرده بر رسول خدا یه گوشه از او رو من بشنوم. خب حالا ولی انسان در مرتبه دوم توجه بکنه که خدا داره با او صحبت میکنه. اصلا قرآن کلام خدا با خلق و دعا کلام خلق با خداست. خدا داره با انسان صحبت میکنه. یه مرتبه بالاتری داره که اهل معنا و اهل عرفان میگن این مخصوص مقربینه. مرتبه اول همونیست که عرض کردم، عموم ما هم داریم، خودمون رو در محضر خدا ببینیم. مرتبه دوم این که باورمون باشه که خدا داره با ما صحبت میکنه، باورمون باشه. شما ببینید، حالا من این قضیه رو الان به ذهنم آمد، یکی از خوارج به نام ابن کوا، امیر المؤمنین در زمان حکومتش داشت تو مسجد نماز میخوند، نماز جماعت میخوند، ابن کوا پشت سر امیر المؤمنین ایستاده بود، نه اون دور دورا، پشت سر امیر المؤمنین ایستاده بود، اما از خوارج بود. شروع کرد به خوندن این آیه، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. تا شروع کرد به خوندن این آیه امیر المؤمنین سکوت کرد، نمازشو متوقف کرد. آیه رو شنید. ابن کوا وقتی آیه رو تمام کرد، امیرالمؤمنین دو مرتبه شروع کرد دنباله نماز رو خوندن، باز ابن کوا این آیه رو خوند، همین آیه رو. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت. چی می‌خواست بگه امیرالمؤمنین؟ خدا تو این آیه به پیغمبر می‌فرماد رسول ما، به تو وحی کردیم، به اونایی که قبل از تو هم بودن وحی کردیم که اگر شرک بورزی تمام اعمالت حفظ میشه. این آدمی که جز خوارج بود، خب میدونید خوارج بعدن جدا شدن از امیرالمؤمنین و گفتن امیرالمؤمنین باید توبه کنه، اون داستانی که همه خبر دارید. اینا قائل شدن به این که امیرالمؤمنین شده مشرک. اما ببینید امیرالمؤمنین تو نماز، ابن کوا بار دومی آیه رو خوند، باز امیرالمؤمنین سکوت کرد. واقعا مسئولین ما باید برن روش رو، روش برخورد با افراد رو از امیرالمؤمنین یاد بگیرن. حالا یه مسئول جزئی یه جایی یه کسی یه مخالفتی باش میکنه، صد تا نقشه علیهش درست میکنه، اما امیرالمؤمنین که در رأس حکومت بوده، تو نماز یه کسی پشت سرش میسته، با خوندن آیه قرآن میگه یا علی تو مشرکی، اما امیرالمؤمنین آیه رو میشنوه سکوت میکنه. بار سوم ابن کوای رو خوند، امیرالمؤمنین یکی دیگه از آیات قرآن رو در جوابش خوند، فرمود فصبر ان وعد الله حق، گفت صبر کن وعده خدا حقه. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، این وعده ایست که خدا به پیغمبر داده و منم صبر میکنم تا این وعده خدا بیاد. و بعد بقیه نمازش رو تمام کرد. ببینید اینو دارم برای این جهت عرض کردم، هم یک جنبه تاریخیه، هم مسئله قرائت قرآنه. امیرالمؤمنین تو نماز وقتی یک کسی قرآن خوند سکوت کرد. چرا؟ چون خودشو داره در محضر خدا میبینه، چون صدای خدا آمد. شما وقتی دارید حرف میزنید، اگه یه بزرگ شما رو صدا بزنه چه کار میکنی؟ اگه یه بزرگی با یه کسی دیگه حتی داره حرف میزنه، شما به احترام او سکوت میکنی. اما مرتبه سوم، قاری قرآن باید در آیات قرآن خدا رو ببیند و خودش رو فراموش بکنه. این مرتبه هم بزرگان گفتن جز آداب قرآنه، جز آداب قرائت قرآنه. بیاییم واقعا شب قدر با قرآن ارتباط پیدا کنیم. به خدا قسم انسان تأسف میخوره، عمر آدم گذشت و از این کتاب خدا خبر نداریم ما. تازه قیامت که میشه دیگه وقت نیست که من جزئیات رو بگم برای شما. قرآن میاد میگه من این رو میشناسم، این تو که دنیا با من مانوس بود من این رو نمیشناسم. شفیع اون کسی میشه که همراه با قرآن بوده در دنیا. اگه امشب خدا یه عنایتی به ما بکنه، دست ما رو بگیره در کنار کتابش قرار بده، از فردا هر کدام یک از ما اگر قرآن نخونیم نگذاریم روز بر ما تمام بشه، خیلی عنایت بزرگیه، خیلی عنایت بزرگیه. قرآن رو باز کنیم، نگاه کنیم، اصلا همین نگاه به قرآن اثر داره، نوره، جلوی قفلت ها رو میگیره. کسی که 50 آیه در هر روز بخونه لم یکتب ملل قافلین، این دیگه عنوان قافل رو نداره. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالقدر و الاصال. اینا دستوراتی است که در قرآن آمده و یه روایتی هم راجع به پیله قبل عرض کنم و این بحث رو تمام بکنم، گرچه واقعا دلم میخواد باز بیشتر به شما اصرار کنم، به خودم بیشتر اصرار کنم یه خورده با قرآن ارتباط پیدا کنیم، نگذاریم عمر ما بگذره بدون قرآن باشه. ما ولایت رو داریم، ولایت امیرالمومنین رو داریم. قرآن با ولایت حقیقتش در جان انسان رسوخ میکنه و در قبر و قیامت انسان رو نجات میده. قیامت که میشه میگن چقدر قرآن بلدی. اونایی که تو دنیا حافظ قرآن بودن اما نور ولایت درشون نیست، یک آیه نمیتونن قیامت بخونن، همه فراموششون شده. اما اونی که ولایت داره میخونه آیات قرآن رو، میگن هر مقدار قرآن بلدی بخون برو بالا. مغازه‌دارها، تجار، بازاریا، دانشجوها، کنار میزمون، میز کارمون، میز مطالعه‌مون، توی خانه قرآن محور باشه. نه فقط این رو تو تاقشه بگذاریم و خیلی شکیلش قرار بدیم و موقع عقد و نمیدونم اینجور وسط بیاریم تو میدان. خدا میدونه اینجور برخورد قرآن صاحب شکایت قرآن روز قیامت از ما میشه. شب قدر رو خدا وقتی میخواد اهمیتش رو بیان کنه میفرماد شب نزول قرآن. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام چند حاجت از خدا خواست. به خدا عرض کرد الهی اورید و قربک، خدایا میخوام به تو نزدیک بشم. فرمود قربی لمن استیقظ لیلة القدر. اگه میخوای به من نزدیک بشی شب قدر بیدار باش. جلسه تمام میشه به گفت و شنود و خواب و اینا نگذرون، تا سحر بیدار باش. همین که کسی بیدار باشه بگه خدایا من شب قدر بیدارم ببینم چی میخوای به من بدی، همین موجب تقربش به خدا میشه. الهی اورید و رحمتک، خدایا رحمت تو رو میخوام. فرمود رحمتی لمن رحم المساکین فی لیلة القدر. اگه یه بیچاره یه مسکینی هست تو ترحمی به اون کردی، رحمت منم شامل حال تو میشه. الهی اورید الجواز علی الصراط. موسی دلش برای عبور از صراط میلرزه، خدایا یه چیزی به من بده که من یقین پیدا کنم روز قیامت از صراط تو عبور میکنم. فرمود من تصدق فی لیلة القدر، صدقه بدید. چقدر عجیبه، صدقه بدید در لیلة قدر. الهی اورید و رضاک. ببینید موسی چی از خدا خواسته. خدایا من رضایت تو رو میخوام، میخوام تو از من راضی باشی. دیدید یه بچه‌ای که با ادبه، یه بچه‌ای که درست تربیت شده، ازش سوال میکنیم آرزو چیه، میگه آرزو این است که پدر و مادرم از من راضی باشه، هیچی از او توقع ندارم. من ما اگر یه عبد با ادب باشیم اگه یه عبد به معنای واقعی باید باشیم، دنبال این باید باشیم چه کار کنیم خدا از ما راضی باشه. موسی عرض میکنه خدایا چه کار کنم تو از من راضی بشی؟ فرمود کسی که در لیله قدر دو رکعت نماز بزنیم، نماز صبح دو رکعت نماز بخونه، چه خبره این شب؟ چه خبره این شب؟ امشب همه توجهاتمون رو ببریم روی آسمان‌ها، ملائکه، خدا، خودمون، گرفتاریامون، مشکلاتمون، گرفتاری‌های کشورمون، گرفتاری‌های شیعه، گرفتاری‌های مسلمونا، همه اینا رو مد نظر داشته باشیم و امیدوارم خدا خودش دستگیر ما باشه امشب، خودش بر زبان ما جاری کنه اون چه که ما رو از دنیا جدا کنه. امام سجاد این دعا رو این روزها میخونده دائما، اللهم ارزقنا التجافی عن دار القرور. چقدر این تعابیر عالیه. خدایا به من روزی کن تجافی و جدا شدن از این دنیا، هر چی تعلق دنیاست تو دل من قطع کن. این دعا باید باشه. دعا با تعلقات دنیوی اصلا بی اثره. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والعناب الى دار الخلود. یه چیزی هم میگه در آخر، ول استعداد للموت. خدایا امشب به همه ما حالتی بده که آماده برای مردن و برای ملاقات با تو باشیم. خدایا بهترین اون چی که در لیله قدر به بهترین بندگانت میدی به ما عنایت بفرما. خدایا ما جاهلیم، ما نادانیم، ما عاجزیم، ما معرفت تو رو نداریم، ولی تا حدی به حرمت ماه رمضان، به حرمت قرآن، به حرمت لیله قدر معرفت خودت رو در درون ما قرار بده. شیطان رو برای همیشه از ما جدا بفرما. قرآن رو و نور قرآن رو و عطرت رو در قلوب ما همیشه قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله.